رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، به برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدین. برگشتاندن 13 کودک افغان از عربستان سعودی، پاکستان منبع بیماری پولیو و طلب شدن 5 نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری تنفسی در عربستان سعودی عناوین چند خبر این ساعت است. بعد از مشروع خبرها، گزارش های مهمی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا و مطلب مهمی از جهان خواهید شنید. برنامه گنج شایگان نیز در این یک ساعت گنجانیده شده است. گنج شایگان از قبل ثبت شده است و دریافت تلفن های شما شنونده های عزیز در جریان نشران معذور هستیم. اما بیشتر از همه توجه بفرمایید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان. پلیس افغانستان در حمله هفته گذشته 275 شورشی طالب را کشته و 180 تن دیگر آنها را در نتیجه 53 عملیات در سراسر افغانستان از بین برده است. این مطلب را صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در واکنش به آغاز تهاجم بهاری طالبان نشان داد و افزود که این تهاجم فقط شایعه پراکنی است.
اما در هر تابستان اینا شکست خوردن، در هر تابستان مخالفین طالبای حراس افغان ترورست با پاسخ بسیار قوی نیروهای امنیتی و مردم افغانستان روبرو شدن. در هیچ تابستانی، ولی که در زمستانها اینا تجزیه میشن، آماده میشن، تمویل میشن، در هیچ تابستان نتانستن که تا یک ولسوالی افغانستان را تسخیر بکنن و برای خود قلمرو بسازن تا یک تهدید استراتژیک برای ثبات و امنیت افغانستان شود.
اظهارات سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. در این حال سایر عزیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز در صفحه توییتر خود نگاشته است که در یک شبانه روز 111 شورشی را نیروهای افغان در مناطق مختلف از بین برده است. طالبان تهاجم بهاریشان را به نام خیبر روز گذشته آغاز کرده، در مناطق مختلف افغانستان انفجار و حملاتی را انجام دادند. در روز نخست این تهاجم بیش از 10 نفر کشته شد و 20 تن دیگر مجروح گردید که اکثر آنها غیر نظامیانند. زنان و کودکان نیز در بین متاثر شدگان حملات طالبان می باشد. ایالات متحده با وجود خروج سربازان آمریکایی در سال جاری از افغانستان، حضور چشمگیری در آن کشور خواهد داشت. این مطلب را جیمز دابنز، فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در توکیو بیان کرد. آقای دابنز همچنین گفت که با وجود آغاز کار رئیس جمهور جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری، حامد کرزی نقش بارزی در افغانستان خواهد داشت. فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان به خبرنگاران اظهار عقیده کرد که داشتن نفوذ کرزی در افغانستان پدیده ناخوشایندی نخواهد بود. 51,000 سرباز خارجی اکنون در افغانستان حضور دارد و قرار است تا ماه دسامبر آنها نیز افغانستان را ترک کنند. جیمز دابنز میگوید که رئیس جمهور براک اوباما در مورد شمار سربازان آمریکایی و چگونگی حضور آمریکا در افغانستان تصمیم نهایی را نگرفته است. 300 زندانی سیاسی و جنایی از زندان پلچرخی رها شد. زندانیان رها شده از وضعیت زندان شاکی بوده، ادعا کردند که مواد مخدر به گونه آزاد در زندان به فروش می‌رسد و انسان‌های سالم پس از سپری کردن میعاد حبسشان مریض و معتاد مرخص می‌شوند. بر اساس فرمان رئیس جمهور، حامد کرزی 285 نفر هفته گذشته از زندان مرکزی نیز آزاد شده بود که در میان آنان 29 زن و 46 مرد از مرکز اصلاح شامل بودند. تاکنون جمعاً 850 زندانی از ولایت کابل رها شده است، اما کار در ولایات هم جریان دارد که مسئولان ارقام زندانیان رها شده در ولایت را تاکنون ارائه نکردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. 13 کودک افغان که به شکل غیر قانونی به عربستان سعودی مهاجرت کرده، مصروف کار شاقه بودند، امروز دوباره به افغانستان برگشتند. واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی، این تسلیم گیری این کودکان در کابل بر مجازات جدی قاچاقبران کودک تاکید کرده، گفت که بیشتر کودکان افغان از راه‌های ایران، پاکستان و تاجیکستان قاچاق می‌شوند. آقای نور از رسانه‌ها خواست تا پوشش قاچاق کودکان را جدی گیرند و برنامه‌های آگاهی‌دهی را برای کاهش این مشکل اجتماعی راه اندازند. بر اساس ارقام این وزارت، 259 نفر در سال 1391 و 14 کودک در سال 1392 از عربستان سعودی به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این وضع را مشکل جدی و فاجعه اجتماعی عنوان کرده است. دست کم 200 نفر پس از آن در زیر زمین در یک معدن زغال سنگ ترکیه گیر ماندند که انفجار و آتش‌سوزی در غرب آن کشور صورت گرفت. یک مقام حکومت محلی گفت که تا کنون دست کم 20 نفر از داخل معدن در ایالت منیسا نجات داده شد و یک تن از گیرماندگان جان باخته است. انفجار در نتیجه خرابی واحد انتقال برق در داخل معدن صورت گرفته است. پاکستانی ها نیاز دارند سر از تاریخ اول ماه جون سال 2014 گواهینامه گرفتن واکسن پولیو را پیش از بیرون شدن از کشور با خود داشته باشند. وزارت صحت آن کشور در خبرنامه گفته است که این تصمیم با وضع محدودیت ملل متحد بر مسافرین پاکستانی گرفته شده است. سازمان جهانی صحت هفته گذشته اعلام کرد که پاکستان عمده ترین منشأ گسترش دوباره ویروس پولیو است. موارد تازه این بیماری در ساحاتی که برای سالیان متمادی آری از آن بود منشأ پاکستان ترد. وزارت صحت پاکستان میگوید حتی زنان باردار از مقررات جدید مستثنا نیستند. پس از اعلام خودمختاری دو منطقه جدای طلب در شرق اوکراین، وزیر خارجه آلمان به آن کشور سفر کرده تا زمینه گفت و شنود را بین حکومت موقت و جدای طلبان طرفدار روسیه فراهم کند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان به خاطر تطبیق طرح مصالحه ملی پیشنهاد شده از سوی سازمان همکاری و امنیت اروپا روز سه‌شنبه به اوکراین سفر کرد. منطقه دانسک روز دوشنبه اعلام آزادی کرد و خواستار پیوستن با روسیه شده است. رهبر منطقه لوهانسک نیز اعلام آزادی کرده است. جدای طلبان در هر دو منطقه می گویند که 90% رای دهندگان همه‌پرسی روز یکشنبه طرفدار جدایی از اوکراینند. نتایج همه‌پرسی به شکل مستقل تایید شده نمی تواند. وزارت خارجه اوکراین انتخابات را ناهنجار عنوان کرده می گوید که نظرسنجی های غرب و اوکراین نشان می دهد که اکثر مردم خواهان نگهداشت اوکراین به شکل کنونی آن می باشند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. مقام های صحی عربستان سعودی می گویند که 5 نفر دیگر پس از مصاب شدن با ویروس سیستم تنفسی کشنده در شرق میانه جان باختند. این ویروس صدها نفر را در شرق میانه بیمار کرده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
وزارت صحت عامه عربستان سعودی ارقام تازه متاثر شدگان آن ویروس را شام دوشنبه اعلام کرد. این وزارت میگوید که موارد جدید در 24 ساعت گذشته گزارش شده و بیماران در شهرهای ریاض، جده و مدینه میباشند. از زمان شناسایی آن ویروس در سال 2012 در عربستان سعودی 147 نفر در اثر آن تلف شده و 491 نفر به آن مصاب شده است. مقام های آمریکایی در هفته جاری دومین مورد آن ویروس را در ایالات متحده تایید کردند که یک شهروند عربستان سعودی آلوده به آن ویروس به ایالت فلوریدا آمده بود.
چند انفجار بم در مناطق شیعه نشین مرکز عراق دست کم 25 نفر را کشت و 75 نفر دیگر را زخمی کرد. دست کم 8 انفجار روز سه‌شنبه در بغداد در حالی صورت گرفت که آن کشور شاهد بدترین خشونت ها از سال 2008 به این طرف می باشد. انفجار بم ها چندین موتر و ساختمان را در شهر صدر و مرکز بغداد تخریب کرد. ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون دست کم 3500 نفر در خشونت ها در عراق کشته شده است. بیش از 7800 نفر تنها در سال 2013 در آن کشور کشته شده بود. یک محکمه در اسرائیل صدر اعظم پیشین آن کشور را به جرم گرفتن رشوت به 6 سال زندان محکوم کرد. اهود المرت روز سه‌شنبه در محکمه تل ابیب هنگام اعلام حکم حاضر بود و در نظر دارد تا استیناف طلب شود. وکیل رهبر پیشین اسرائیل میگوید که المرت بیگناه است. محکمه فیصله کرد که آقای المرت هنگامی که شهردار بیت المقدس بود به خاطر تصویب کار ساختمانی یک پروژه 160 هزار دلاری رشوت گرفته بود. وزیر مالی ایالات متحده بر چین پافشاری کرده تا بازار آزاد را اجازه دهد که ارزش واحد پولی آن کشور را تعیین کند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
جک لو این بیانیه را روز سه‌شنبه در بیجینگ پیش از ملاقات با صدر اعظم و معاون صدر اعظم چین ایراد کرد. او می گوید مهم است تا چین با یک تعهد تازه پابندی خود را به نرخ تبادله اسعار که بازار آزاد آن را تعیین می کند نشان دهد تا رشد متوازن داخلی و تجارت متوازن جهانی صورت گیرد. بیجینگ در ماه مارچ اعلام کرد که ارزش واحد ین را در مقابل دلار آمریکایی تغییر خواهد داد. واشنگتن از این اقدام چین تقدیر کرد، اما وزیر مالیه آمریکا تا هنوز میگوید که ارزش واحد پولی چین به شکل عمدی پایین نگه داشته شده است.
شنوند عزیز، این بون شروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا بود و حال میپردازیم به ادامه برنامه.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اینک میپردازیم به گزارش های این ساعت. با خروج نیروهای بین المللی، تیم های بازسازی ولایتی نیز از افغانستان خارج شده و دستاوردهای که آنها در بازسازی ولایت داشتن مورد تمجید شماری از مقام های افغان قرار گرفته است، اما برخی دیگر آن را مانع استحکام ادارات دولتی عنوان کردن. عبدالواجد عادل گزارش را در این زمینه تهیه کرده است که توجه شما را به او جلب میکنیم.
تیم‌های بازسازی ولایتی ابتدا از جانب حکومت آمریکا که مشتمل بر افسران نظامی، دیپلمات‌ها و کارشناس موضوعات مربوط به بازسازی بودند و هدف آنها حمایت از فعالیت‌های بازسازی در مناطق بی‌ثبات و نمود شده بود، در سال 2002 تشکیل گردید. تیم‌های بازسازی جزی از ماموریت ایساف و رهبری ناتو از 5 اکتبر 2006 به بعد پذیرفته شده، بهبودی امنیت بالاخره تسهیل امور بازسازی محسوب می‌شدند. سعی شد تا با تعمیل کارهای عمرانی و توانمندی محلات از نفوذ طالبان و تسلطشان بر امور زندگی مردم جلوگیری شود. با آنکه تیم‌های ولایتی پروژه‌های متعددی را در سرتاسر افغانستان تمویل و عملی کردند، اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از برگشت از کنفرانس بین‌المللی در نیمه فوریه 2011 این تیم‌ها را متهم ساخت که آنها مساعی را خدشه‌دار می‌سازند که برای استحکام ادارات دولتی به خرج داده می‌شد. اکنون که نیروهای بین‌المللی در حال ترگفتن افغانستانند و تا ختم 2014 تمام امور امنیتی به نیروهای افغان واگذار می‌گردد، تیم‌های بازسازی ولایتی نیز به فعالیت‌هایشان در افغانستان پایان می‌دهند و در این تازگی‌ها تیم بازسازی ولایتی سویدن نیز در دهم می ولایت بلخ را ترگفتند. گفته می‌شود یک تیم کوچک ایتالیایی مربوط به تیم بازسازی این کشور در هرات هنوز باقی مانده و به تدریج کارهای خود را به ادارات دولتی محول می نماید. برای بررسی کارهای انجام یافته و مؤثریت آنها نظرهای مختلفی در سطح حکومت بیان شده است. برخی آن را حکومت موازی با حکومت افغانستان تعبیر کرده و برخی دیگر این تیمها را شانس خوبی برای افغانستان می دانستند که توانست پروژه های متعددی را که قبلا در کشور بی سابقه بود تطبیق و عملی نمودند. فضل‌الله وحیدی والی هرات می پذیرد که تیم های بازسازی ولایتی که از کشورهای مختلف بودند طرز عمل کاری آنها ساده و سریع بوده، در جاهایی که حتی امنیت کامل نداشت نیز کار میکردند. به گفته وحیدی، حسابدهی و شفافیت کاری نیز به صورت مستقلانه است از طرف خود تیم ها صورت میگرفت.
چون که با ما مشترکاً پروگراما و را مطرح نمیکرد و در تصمیم گیری افغان ها شامل نبود، بودجه هم پیش خودشان بود، دیگر بودجه هم خودشان میداد و بازرسی یا نظارت از پروژه که حق دولت است هم نمیکرد. دیگر معلوم دار که
محمد علی احمدی معاون والی غزنی کارهای تیم ولایتی را برای پیشرفت و آبادانی غزنی خیلی مؤثر دانسته و شکایت از این دارد که با رفتن آنها از این ولایت دشواری های برای تمویل پروژه ها با وجود آمده است.
در طی سالهای گذشته یک دستاورد بسیار کلان بود در عرصه‌های مختلف بودند. با مردم افغانستان، با مردم غزنی و با اداره غزنی میلیون ها دلار مصرف کردند و بخش عمده پروژه هایی را که ما ضرورت مردم بود در سطح قریه‌جات، ولسوالی ها، مناطق مختلف اینا به دست خود اعمال کردند و این یک کار بسیار با ارزشی بود که بدبختانه با خروج از اونها ما در قسمت کارهای انکشافی واقعا مشکل داریم.
محمد حنیف گردیوال معاون والی ننگرهار نیز به این عقیده است که موجودیت تیم‌های ولایتی در این ولایت باعث گردید تا راه‌های مواصلاتی نزدیک به تمام ولسوالی‌ها به غیر از دویان تأمین شود.
ننگرهار پرمختگ که زیاد رول لارف
تیم بازسازی ولایتی در ولایت ننگرهار در پیشرفت این ولایت نقش زیادی داشت. مثال خوب آن اعمار سرک‌های اساسی به تمام ولسوالی‌های ننگرهار می باشد. این تیم‌ها به اساس درخواست ما پروژه ها را تمویل می کردند. خروج نیروهای بین‌المللی نگرانی های را در مورد وضع اقتصادی افغانستان در قبال داشته است، زیرا گفته می شود که با خروج تیم های بازسازی زمینه تمویل پروژه ها دشوار شده است. اما مقامات افغانستان می گویند که امیدوارند که حتی در غیاب کمک های مالی تیم های بازسازی به تدریج موثریت تطبیق پروژه ها در ولایت بهتر شود.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
شنوندگان گرامی، اگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را نمیتونین همزمان هنگام نشر بشنوین، با آرشیف برنامه های ما در وبسایت dari.voa.com دائم میتونین به همه برنامه های رادیو، تلویزیون و سایر مطالب با گزارش های علمی، اقتصادی و سیاسی رجوع بکنین. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به کار با حکومت آینده در هند تاکید کرده است، اما واکنش احزاب مختلف سیاسی هند در قبال بیانات آقای اوباما مختلط بوده است. قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی هند پس از ختم انتخابات سرتاسری پارلمانی در آن کشور که بیش از یک ماه طول کشید، روز سه‌شنبه دیدگاه‌های متفاوت را در قبال اظهارات اخیر رئیس جمهور باراک اوباما درباره انتخابات آن کشور ارائه کردند. آقای اوباما روز دوشنبه هند را به خاطر موفقیت در روند بزرگترین انتخابات دموکراتیک در آن کشور پهناور ستایش کرد و افزود که ایالات متحده خواهان همکاری با حکومت آینده هند است. با ختم انتخابات پارلمانی هند به روز دوشنبه، چهار نظرسنجی بزرگ نشان داد که نارندرا مودی، رهبر حزب ملی گرای هندو از حزب بھارتیہ جنتا و متحدین آن در انتخابات کنونی، کنگرس حزب بر سر اقتدار را کنار زده و زمام امور را در دست خواهد گرفت. آقای اوباما در این هفته با دورنمای پیشنهاد تبریکی به رهبر مواجه است که کمتر از 10 سال پیش به خاطر کشتار جمعی مسلمانان در سال 2002 اجازه بازدید از ایالات متحده را به دست نیاورد. مودی هر گونه اتهام در آن رویداد را رد کرده و محکمه عالی هند نیز در سال 2010 فیصله کرد که آقای مودی پاسخگوی هیچ قضیه نمی باشد. میم افضل، سخنگوی حزب کانگرس هند، میگوید که واشنگتن میخواهد پالیسی خارجی خود را با هند به گونه عادی آن حفظ کند.
یہ فارن پالیسی کا ایک حصہ ہے اور اس کے بارے میں
بخشی از پالیسی خارجی است. نیاز ندارم هیچ چیز را در آن رابطه بگویم. کشورها رویکرد مشابه دارند و می باید هم اینچنین باشد و ما هم با روش مشابه عمل میکنیم.
مختار عباس نقوی، معاون حزب بھارتیہ جنتا، به این باور است که هیچ کسی نمیتواند از حکومت جدید هند چشم پوشی کند.
جہاں تک سوال ہے، ایک مضبوط سرکار، ایک طاقتور سرکار،
اور هیچ کس نمیتواند از یک حکومت قوی چشم پوشی کند که خود را وقف امنیت، رفاه و حکومتداری خوب در کشور کند.
در این حال طارق انور از حزب کانگرس ملی گرای هند، شاخه جدا شده از کانگرس ملی، به این باور است که روابط و پالیسی های خارجی با وجود تغییرات در حکومت کشورها ادامه خواهد یافت.
ٹھیک ہے، یہ ان کی فارن پالیسی ہے امریکہ کی، وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ بھارت
پالیسی خارجی ایالات متحدہ است. آنان ہمواره می خواهند تا روابط بهتر با هند داشته باشند. هند نیز خواهان روابط مشابه با ایالات متحدہ است. تغییرات در حکومت رویدادهای سیاسی است، اما پالیسی خارجی ادامه خواهد داشت.
اما شاهد صدیقی، یک تن از قانونگذاران پیشین هند، میگوید که ایالات متحده امریکا تلاش میکند روابط خود را با مودی بهبود بخشد.
انتظار چنین کار وجود داشت. ایالات متحده با گونه سری دریچه دیپلماتیک خود را گشوده بود، اکنون درب آن را باز کرد. فکر میکنم ایالات متحده نخستین کشور باشد که نارندرا مودی را مهمان کند. ممکن آنان با آغوش باز مودی را استقبال کنند.
مودی در سال 2005 تحت شرایط قانون سال 1998 ایالات متحده موفق به دریافت ویزا نشد. بر اساس آن قانون، افراد خارجی که به ویژه دست به نقض شدید آزادی‌های مذهبی زده باشند، نمی‌توانند داخل ایالات متحده گردند. بیش از 1000 نفر که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهد، در جریان خشونت‌های مذهبی در ایالت گجرات هند که زادگاه مودی می‌باشد کشته شدند. از آن زمان تا حال مدیرا مسئول انجام آن خشونت ها میپندارند، اما رهبر بهارتی آجنتا اتهامات وارده بر خودش را رد میکند. وزارت خارجه ایالات متحده به کرات نخواست واضح سازد که آیا میخواهد به مودی من حیث صدر اعظم هند ویزای امریکا را صادر کند یا خیر، اما تحلیلگران میگویند که صدر اعظم آینده ای هند به خاطر طبیعت استراتژیک روابط ایالات متحده و هند که براک اوباما رئیس جمهوری امریکا را یکی از مشارکت های ویژه قرن 21 عنوان کرد، ویزای ایالات متحده را به دست خواهد آورد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدین که همروزه ساعت 7 صبح تا 7 شام شما را در جریان تازه ترین رویدادها و گزارش های افغانستان قرار می ده. اما ساعت 7 شام تا 7 صبح شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستند که به گونه مشترک از استودیوهای ما در واشنگتن و کابل نشر میشه. در آخرین گزارش این بخش، حکومت در اطراف و اکناف جهان از وعده ایشان که در کنوانسیون سال 1984 ملل متحد برای منع شکنجه کرده بودند سر باز میزنند. این مطلب را سازمان عفو بین الملل بیان داشته و میگوید که بسیاری از کشورها از شکنجه به طور گسترده استفاده میکنند. برگردان گزارش هنری ریجول را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جستین اجوما در شهر خود پورت هارکورد در نایجیریا به نام آقای حقوق بشر مسما گردیده است. اجوما در یک منطقه که غربت و جنایت بیداد میکند به مردمانی که آنها را مقامات در بند نگه میدارند کمک میکند. او میگوید بازداشت شدگان جوان و غریب از شکنجه و تعذیب پلیس رنج میبرند. او از تعذیب پلیس سخن میگوید که یک بازداشت شده را به تهمت آدم ربایی شکنجه میکرد.
He was handcuffed. Also his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand tied together.
او دستبند زده شده بود. در هر دو پای او زولانه بود. باز هر دو دست و پای او با زنجیر بسته شده بود و یک میله آهنین بالای سر او قرار داشت و او زیر فشار قاد شده بود. آنها او را به این وضعیت آویزان کرده و با قمچین شلاق می زدند.
مقامات نایجیریایی این اتهامات را رد می کنند. اجوما می گوید که او در چندین مورد شکنجه شده و به تعذیب روحی دچار گردیده و داغهای شکنجه فیزیکی به بدن او وجود دارد.
او از درد خیش یک بار دیگر با آنها حکایت می کند که چگونه شکنجه گردیده است.
3 دهه از زمانی می گذرد که 155 کشور کانوانسیون 1984 شکنجه ملل متحد را امضا کردند. اما میچل بوکینگ، آمر ارشد عفو بین المللی در بخش قوانین و پالیسی می گوید که بیشتر کشورهایی که این کانوانسیون را به امضا رسانیدند از وعده هایی که در برابر این کانوانسیون کردند سر باز می زنند.
In many cases what we're talking about is the systematic use of torture in these countries.
سری از قضایا آنچرا که ما از آن یادآوری میکنیم استعمال متداوم شکنجه است که این کشورها آن را تعمیل میکنند. بنابراین آنچه روی کاغذ موجود است و آنچه عملی میشود یک فرق کلی در بینشان وجود دارد.
بوکینگ میگوید کشورها میتوانند حداقل اقدامات ابتدایی را در معضله شکنجه به عمل آورند.
Conducting effective medical investigations, ensuring that lawyers are able
اجرای تحقیقات مؤثر طبی، اطمینان یافتن از این که وکلای مدافع بتوانند با موکلینشان در توقیف با فوریت تماس بگیرند و اعضای خانواده بتوانند با آنها دسترسی داشته باشند.
در برازیل 80% پاسخ دهندگان که در یک سروی عفو بین‌المللی اشتراک کردند گفتند که آنها از این خوف دارند که مبادا توسط پلیس دستگیر شده و بعداً شکنجه شوند. برازیل کشوری است که شکنجه در آن بدتر از 21 کشوری است که در آن این سروی صورت گرفته است. در نایجیریا 50% مردم از این که دستگیر و شکنجه شوند در خوفند. باز هم جستین اجوما میگوید
افسران پلیس که این عمل را اجرا میکنند حتی یکی هم نیز پرسان نشده است. معافیت عاملین شکنجه در نایجیریا و برخی از مناطق افریقا از کنترل خارج میباشد.
در سروی عفو بین المللی آمده است که 3/4 تن در چین و هند گفتند که شکنجه برای حفاظت مردم عام ضروری میباشد. کمترین تعداد در یونان است، جای جایی که 10% سروی شدگان گفتند که نیاز به شکنجه دیده می شود. ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در گزارش مربوط به نظارت از بازداشت شدگان می نگارد که 46% اشخاص بازداشت شده در نزد امنیت ملی در افغانستان با نوع شیوه‌های استنطاقی که نوع شکنجه دانسته می شود روبرو شده و این عمل در توقیفخانه های امنیت ملی و پلیس ملی در سرتاسر افغانستان عملی شده است. این اعمال که جهت گرفتن اعترافات عملی شده است در قوانین افغانستان و بین المللی ممنوع است. در تازه ترین گزارشی که نیویورک تایمز از کندهار به نشر رسانیده است، توجه را به ناپدید شدن ها و مرگ ها در بازداشت پلیس در این ولایت معطوف داشته است. خانواده ادعا کرده است که پلیس فرزند این خانواده را در زمانی که در قید پلیس بوده است در اثر شکنجه به قتل رسانیده است. خانواده و معترضان دیگر جسد او را به مقر پلیس در شهر کندهار برده بودند.
شایگان و گنج شایگان امشب احمد ضیا رفعت شاعر و استاد پانتون کابل را مهمان دارد. بله شنوندگان گرامی، سلام و خدمت تک تک شما. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه از گنج شایگان در خدمت شما قرار داریم. هفته گذشته تلاش ما زیاد بود تا بتانیم که آقای رفعت در برنامه دعوت بکنیم. متاسفانه بنابر ملحوظات تکنیکی نتونستیم که تماس ما برای آقای رفعت برقرار شود. خوشبختانه ایشان امشب روی خط داریم. استاد گرامی سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. یاد خوشحال هستم که امشب با بهانه فرصتی پیش آمد که با شما باشیم در برنامه خوبتان و با استفاده از این فرصت بتانیم لحظه های در عالم خیال سیر کنیم.
بله شنوندگان گرامی، شما همیش چهره آقای رفعت و همچنان آوازش از برنامه های سیاسی شنیدن، ولی خوشبختانه امشب ما دانستیم که در این برنامه اینا را داشته باشیم و یک بود دیگه زندگی آقای رفعت به معرفی بگیریم. هدف از برنامه امشب این بود که به می تازگی ها یک مجموعه شیری آقای رفعت اقبال چاپ یافته به نام اشتباه مشترک و امیر بهانه گرفته و وقت استاد هم گرفتیم تا اینکه معلومات درباره از این کتابشان هم داشته باشیم و سروده های هم از زبان خودشان بشنویم. استاد چطور است که اگر یادداشت پیشتان باشه یا که حتما در حافظه تان است، شعر شعله ها کسی درک کند، امی غزل کسی درک کند از زبان شما بشنویم که یکی از غزلیات مجموعه شیری اشتباه مشترک است. باز باز انشالله که با برنامه آغاز خواهد کردیم. نظر شما چطور است؟
بسیار خوب.
در
این غزل
کنم. از حافظه
ندارم که صدفی پیش رویم هست در این مجموعه
با شما و شنونده
عزیز شریک
میکنم. بسیار خوب است.
عنوان این غزل هست خط عمود. شعله ها پرتر دود است کسی درک کند، بوده ها طرح نبود است کسی درک کند، نیست ناوقت زنی دست به کار هر وقت، دید پرورده زود است کسی درک کند،
بله
قرن در قرن در اندیشه گیری افکنده، قرن در قرن در اندیشه گره افکنده، حالیا وقتی گشود است کسی درک کند، قطره از خاک کف مقدم دریا گوهر است، کم شدن عین فزود است
کسی درک کند. بله
سیر دیدار تو نگذاشت به خود پردازه. بعید دیدار تو نگذاشت به خود پردازه. عشق بسیار حسود است بس درک کنم.
بله.
سرخی حسن غزلهای لب سنقدم است زخی آه کبود است بس درک کنم. کجی و راستی از طرز نظر میخیزد کجی و راستی از طرز نظر میخیزد افقی خط عمود است.
بله بسیار زیبا.
افقی خط عمود است
کسی درک کند. بله تشکر جناب آقای رفعت. یک کمی در مورد از این کتابتان معلومات بتن. اول خو باید بگویم که تعداد زیادی از خوانندگان صفحه فیسبوک گنج شایگان خواستن که هدف از نامگذاری از این کتاب به نام اشتباه مشترک بدانند. متاسفانه کتاب پیش من نیست و اگر یک کمی که معلومات بتن که عنوان از این از کجا منشأ گرفته و چه باعث شده که روی از این عنوان شما یک کتاب نام نهاده باشین.
اشتباه مشترک به عنوان یکی از غزل‌های همین گزینه هست و عنوانی هست که میتونه بسیار زیاد تفسیر طلب باشه. دیگر امروز این اهمیت ندارد که تولید کننده یک اثر هنری خودش چی معناها و مفهومهای را اراده میکنه. منظور این است که مخاطبان از تولید یک اثر هنری چی مفهومها و معناها و برداشتهای میتونن داشته باشه. بنابراین این که اشتباه مشترک و چی هدف عنوان دیگری شده از طرف دیگر نمیتونه مسئله بسیار با اهمیت باشه. بنابراین میگذاریم که مخاطبان از این چی برداشت میکنه. فقط اجازه بدید یک بیت را و این غزل بخونم که این لب اشتباه مشترک آمده و این عنوان کتاب هم از همین غزل گرفته شده. و یک جای از یک غزلی که مطلعش هست دار دیده ولی ما نگاهی مشترکیم تفاوتی به قدم هاست راهی مشترک. این جای از این غزل آمده است به چشم روشن سرباز صداقتیم به چشم روشن سرباز صداقتیم این روی در این قلم روی کور اشتباه مشترک. برداشتار میگذاریم بر خواننده کتاب و این غزل.
بله تشکر استاد. در مجموع چند کتاب شما اقبال چاپ یافته و مجموعه های شیری در کانون فرهنگی کنونی افغانستان در مجموعه شیرخان ها و همچنان قلم بدستان در چه وضعیت قرار داره استاد؟
این مجموعه هفتمین مجموعه
شیرخان
ها به نام های فریاد ناشنیده، همان یوسف همان بازار، کنار خیابان، شیری کل درد بزرگ، آروان سوی عریب و بومبر نام برم که چاپ شدن. اولین اثر شیرین که چاپ شد به نام فریاد ناشنیده در سال 1369 خوشیدی بود که از سوی انجمن نویسندگان وقت در کابل چاپ شد. اما وضع چاپ و نشر کتاب‌های شعر و ادبیات در افغانستان در سال‌های اخیر این مقدار بهبود یافته. دلیلش هم این هست که در سال‌های اخیر هم ما شاهد بنیان آمدن چاپخانه‌هایی هست امکان چاپ مرغوب فراهم می‌کنند. در گذشته ها برای چاپ مرغوب ما نیازمند این بودیم که در کشورهای همسایه کتاب ها به چاپ بره، اما حالا بی‌نیاز هستیم. هم کیفیت چاپ در داخل افغانستان بسیار خوب شده، هم از لحاظ قیمت نسبت به بعضی از کشورهای همسایه ارزان‌تر در اینجا کتاب چاپ میشه. مسئله دیگر به میان آمدن نهادهای انتشاراتی هست که در گذشته افغانستان نهادهای انتشاراتی خصوصی چنان که باید نداشت. حالا این نهادها خودشان تشخیص میکنند که اگر کتابهای اعتراض کنند که پرخواننده هست با هزینه خودشان چاپ میکنند و امتیازهای را هم برای صاحب اثر در نظر میگیرند. علاوه بر آن شبکه‌های اجتماعی هم سبب شده است که شاعران و نویسندگان بتوانند اثرهای خود را از طریق این شبکه‌های اجتماعی سریع‌تر و آسان‌تر و بی‌هزینه‌تر به مخاطبان برسانند و به این ترتیب مخاطبان پیش از اینکه یک اثر چاپ بشه یک مقدار با نوشته های اونا آشنا بشن. شما میدانید که در گذشته در کتابی چاپ میشد در بازار تایید میشد و به دست مخاطب میرسید تا مخاطب میدانید که این اثر در چی وضعیت شد. اما حالا این گونه نیست، به خصوص در بخش شعر که راحت‌تر و سریع‌تر میشه برای مخاطب منتقل بشه، این همراسته شاعران اثرهای خود از قبل بتانند و مخاطبان معرفی بکنند و وقتی که کتاب چاپ میشه یک برداشت از قبل در نزد مخاطب یا مصرف کننده ادبیات هست که این از چیز از مایه قرار داره.
بله،
بنابراین وضع نشر چاپ حالا در افغانستان نسبت به گذشته بهتر است.
بهتر.
اما
بله.
یک مشکلی هنوز با قوت خود باقی هست. آن این که تولیدهای ادبی بیشتر در میان اهل ادب در گردش در میآید. زبان دیگر وقتی اثر ادبی تولید میشه به طور مثال شعر،
بله،
مصرف کنندگان آن هم بیشتر شاعران میباشند. ما نیاز داریم که بتانیم هنر را به صورت عموم و شعر این شب بعد شد،
بله،
خواستن این را در میان توده منتقل کنیم، یعنی علاقه توده را به سمت مصرف هنر و ادبیات برانگیزیم که در این عرصه ما نیازمند کارهای زیادتری هستیم. ما تا حالا هنر را یک چیزی یک مقدار به عنوان یک کالای بوکسر که امکان دسترسی کوده به این کالا بسیار کم بوده مطرح کرده بود. در حالی که شما بهتر میدانید این روز در خیلی از کشورها در همین قرد که شما در اونجا زندگی میکنید این گونه نیست که هنر تنها مصرف کنندیش هنرشناسان نخبه باشه و دونی هنر مطرح میشه که کوده هم میتونه خود در این هنر بیاد و علاقه به مصرف هنر داشت.
نکته بسیار جالب را استاد شما یادآور شدن. من هم تصادفاً منتظر زی بودم که بتانم همین سوال از شما مطرح بسازم که در صورتی که چاپ و نشر و دسترسی یافتن مردم به کتاب‌های هنری و ادبی بیشتر شده، آیا ما قدر علاقمندی هم در دستیابی به این اثرها اوج گرفته یا نه؟ به نظر شما آقای رفعت چه راه نیاز است که باید برداشته شود، انتخاب شود و در اون را گام برداشته شود تا توده را به آنچه که شما گفتن به مصرف کردن هنر علاقه مند بسازن؟
سماسکن
این
سه
عامل
اساسی
هستند
که برای محقق شدن هم
تخواست.
اما پیش از این عامل ها را مطرح کنیم اجازه بدیم این جمله را هم عرض کنیم در هر جامعه توده حق داره که ادبیات مصرف کنه یا هنر مصرف کنه. چرا؟ شهروندان مالیه می‌پردازند و همین مالیه سبب میشه که در یک کشور در یک جامعه به کسی به هنرمند تبدیل بشه. بنابراین آنانی که مالیه می‌پردازند حق دارن که در تولید هنری سهیم باشن. یا هنر برای آنها هم باشه. البته این به این معنا نیست که ما هنر تا سطح ذوق عامه پایین بیاریم. ما میتونیم هنر به گونه‌ای عرضه بکنیم که ذوق عامه رو بالا ببریم.
بله، نکته بسیار جالب. بله،
برای رسیدن به چنین یک وضعیت چند چیز نیاز داریم. ما نیاز به نهادهای انتشاراتی بیشتر داریم که اینها بیان سرمایه گذاری کنن، کتاب های در زمینه هنر و ادبیات چاپ کنن. این یک. دوم، چاپ ارزانتر اثر هنری. این وقت نیازتر هست که امکان این نیازتر که وضع اقتصادی شده از یک طرف بالا، از آن طرف دیگر چاپخانه ها بکنن که کتاب ها را دسترسی پیدا کنن به مواد خام، که وقتی کتاب چاپ میکنن مواد خام ارزان تر در اختیار داشته باشن که تا مصرف چاپ کتاب بیاید پایین. نکنه دیسی های مردم باید پول داشته باشن که کتاب بخرن، و از آن طرف دیگر کتاب باید ارزان تر باشه که مردم بیشتری بتانند.
بله بله.
دومین مسئله این است که خب اثر هنری چاپ شد چگونه توزیع شود. توزیع اثر هنری یک کار تخصصی جدایه، یعنی آیا اگر کتابی در کابل چاپ میشه ما چنان نهادهای انتشاراتی داریم که اینها بتانند این کتاب ها را در 34 ولایت افغانستان منتقل بکنند، و با در ولایت ها وقتی منتقل میشه تنها در سطح شهرها متمرکز نشه، در ولسوالی ها هم امکان دسترسی به این کتاب ها باشه. از شما میبینید که این یزمن به یک شبکه انتقال گسترده هست. حالا شما در نظر داشته باشین که در غور مردم علاقه داشته باشن به شعر یا به داستان، در حال باید تولید هنری اینها کتاب را چه قسم به دست بیارن. و باز فراموش نکنیم که نهادهای انتشاراتی وقتی که توزیع میکنن کتاب به طور مثال اول که از کابل بیرون ببرن به 34 ولایت، باز با ولایتی که میبرن در یک محل اگر توزیع کنن امکان دسترسی کمتر است. مخاطب عادت داره که اثر هنری که تولید میشه هرچی بیشتر و محل زندگیش نزدیکتر باشه و به اون بر بخوره و از استفاده کنه. در کابل هنوز ما مشکل داریم، یعنی فقط جایی که کتاب میفروشه نیست محل هست به صورت عمدتر در کابل. یعنی مقدار عینیتر صحبت کنیم، به طور مثال کسانی که در خیرخانه زندگی میکنن وقتی که در خود خیرخانه چندین مرکز فروش کتاب نباشه به محل زی انتظار داریم که اینها از خانه خود براین حتمی یا زحمت بکشن برون و بیا خانه به جویشی و سراغ کتاب. این کار تنها کسانی میکنن که احساس نیاز شدید به کتابی داشته باشه.
بله راست میگین.
اما اگر شما در محل زیستشان تلویزیون کتاب داشته باشین، آنها شاید هر دو از کمک یک فروشگاه کتاب رد بشن، از پشت بیتین کتاب هایی رو ببینن بدون اینکه پس خریدن داشته باشن. این دیدن کتاب از پشت بیتین کم کم سلامش می رو علاقه بگیرن که اونجا کتاب داستانش با این هم اونجا کتاب شیرید، باز آرام آرام این رایشان باشه به سمت آن فروشگاه، باز در وقتهایی که خیلی دارن آسان بکنن به آن فروشگاه برن و بخرن و مصرف کنن. پس میبینیم شبکه انتقال اثر هنری به مخاطب یک شبکه پیچیده و مهمی است که ما در افغانستان همین شبکه انتقال کم داریم. تا سخن این که اثر تولید میشه توسط هنرمند، مصرف کننده هست مردم، در میان تولید کننده و مصرف کننده یک دهلیزی باید وجود داشته باشه که از آن به نام شبکه انتقال جا شده.
بله
که متاسفانه این شبکه انتقال در افغانستان ضعیف است. از این باز مصرف کننده هنر در افغانستان کمتر.
واقعا هم مثلا در کشوری که ما زندگی میکنیم، اگر شما به هر یک مغازه بزرگ برین، یک بخش فروش کتاب درش وجود داره کاملا، ولو که او از مغازه لباس باشه یا مغازه گیرم که سامانهای دیگه باشه، هر آن چیزی که باشه حتما یک بخش کتاب هم درش است. نکته جالب است، امیدوار هستیم که در این راستا هم کارهای صورت بگیره. آقای رفعت، بیشترین مخاطبین شما را کیها تشکیل میدن؟ خواننده های شعر شما کیها هستن؟ اگر ما شاعرها را گوشه بگذاریم، آیا نسل جوان به او علاقمندی که باید داشته باشن به ادبیات وجود داره در بینشان، یا ای که همون نسل هستن که از گذشته به این طرف با کتاب ها سر کار داشتن و امروز هم مصرف کننده های هنر هستن؟
اینجا هم اجازه بدیم یک نقطه جالب را مطرح کنم، شاید یک مقدار بار نخست باشه که این نقطه مطرح بشه. در وقتی ما دست به تولید هنر میزنیم، دیگر خیلی نمیدانیم مصرف کنندگان از کدام گروه های سنی و از کدام مرزهای منطقه ها هستند. به صورت عموم میتونیم حالا قضاوت کنیم که مصرف کنندگان هنر بیشتر اعلا هنر، اما بیشتر از این چیزی نمیدانیم. چرا؟ افغانستان کشوری هست که در هیچ جا ما آمار نداریم. مثلا مثال در دیگر کشورها نادای انتشاراتی وقتی کتاب به فروش میرسانن، اینها ثبت میکنن، کسانی که کتاب میخرن اینها میدانن که کسانی که مثلا مثال کتاب بشین خوندن. اول که در این کشورها در هر سال مشخص میشه که چه قدر کتاب شعر چاپ شده و چه قدر فروخته شده. این آمار کمک میکنه که باید چه قسم کتاب تولید شد که او در افغانستان نیست همچه آمار. مسئله دوم این است که نادای انتشاراتی در دیگر کشورها دقیق میکنن گروههای سنی و این که کسانی که در شهرها هستن بیشتر هنر مصرف کردن یا کسانی که در دیگر هستن، که زنها بیشتر مصرف کردن یا مردها و گروه های سنی جنسی دیگه دیگه. اما در افغانستان نمی کنیم درست بر کنیم این آده انتشاراتی اول که گسترده دوم که چون شیخه ای نیستن این آره ثبت بکنن تا بعد ما بفهمیم که اعداد جنسی دیگه بیشتر احساس نیاز میکنن به چی نوع ادبیات، مثلا مثلا به شعر، آیا به شعر نو بیشتر علاقه من بیشتر علاقه من هستم، از ساختار قالب که بگذاریم بیشتر مطرح کننده شعر عاشقانه رو میپسندن، شعر سیاسی اجتماعی رو میپسندن. اینها همه چیزایی هست که ما آمار نداریم. وقتی کتاب تولید میشه ما نمیدانیم چقدر شدید دست نهاد انتشاراتی باقی مانده، چقدر فروخته شده، در سال چقدر کتاب فروش شده. اینها چیزایی هست که ما هنوز با مشکل مواجه هستیم. خیلی در این مورد ما چیزی نمیده.
بله.
بیشتر مصرف کنندگان هنر در افغانستان
هنر هستن. صرف نظر از اینکه کدام نسل هستن، کدام جنس هستن، ولی کسایی هستن که با هنر سر و کار دارن. جناب آقای رفعت، نکته جالب است. خب بالاخره شما خودتان در پوهنتون هستن، فکر میکنن که چگونه باید نخستین گام ها برداشته شود تا اینکه ما از نکته ادعا و از نکته یک آرزو با نکته عمل پا گذاشته باشیم؟
یک را این هست که اگر در افغانستان دولت درک کنه که اونا چقدر اهمیت دارن، برای چی؟ برای تلطیف احساس مردم، برای این که هنر میتونه مردم را به طرف صلح، مهر، محبت، دوست‌داشتن و چیزهای لطیف، مفعولهای لطیفی از این دست ترغیب بکنه. این یک نیاز است برای هر جامعه و برای جامعه خشن ما به دلیل جنگ‌زدگی بیشتر جدید است. اینجا هست که حتی در مردم به سمت هنر گرایش پیدا بکنن، به همان میزان ما میتونیم برای رسیدن به ثبات و به صلح کار کرده. اگر این مسئله را دولت درد بکنه. نرسه به اینجا که چگونه هنر است هم گسترش بده در افغانستان و هم مردم را عادت بده به مصرف هنر. مثلا اینجا در کشور که شما زندگی میکنید در وطنبان دوست دارن که تابلوهای نقاشی شده را بخرن و در خانه های خود به عنوان یک شی زینتی استفاده کنن.
بله.
اما آیا ثروتمندان افغانستان که قادر هستند پول بدهند و تابلوهای را بخرند شمیتونیت اینجا شده که تابلو نقاشی شده هم نتونه زینت خانه باشه؟ هنوز هم که چیزی وجود نداره به اون معنا در افغانستان. خب چی باید بکنه؟ دولت میتونه که اول قدم پیش بگذاره تا بعد را باشه برای اثرهای خصوصی. کاری که دولت کرده میتونه این نسید در اصلی کتاب کتابخانه های عامه خود گسترش بده، یعنی در سطح شهرها نیاز نیست، نه در ولایت های افغانستان کتابخانه عامه دولتی داریم، فقط یک کتابخانه داریم، این که کافی در تعداد کتابخانه افزوده شد و بعد کتابخانه با ولسوالی ها هم گسترش پیدا بکنه. هر قدر این کتابخانه عامه بیشتر باشه چرا فکر دو کتابخانه عامه داریم؟ چون مردم وضع اقتصادیشان ضعیف است، کتاب رایگان راحت‌تر میتونن بگیرن و بخونن، اما کمتر شاید حاضر باشن پول بدن. این تقریب ما مردم عادت میدیم. مثلا دیگر برگزاری نمایشگاه های هنری خیابانی، ما عادت داریم جایی که نمایشگاه دایر میکنیم در یک سالن دایر میکنیم مردم آتال ها باستانی نمیتونند را پیدا کنند. به طور مثال یک نمایشگاه نقاشی یا محفل شیرخانی ما وقتی در داخل یک دانشگاه دایر میشه مردم آتی دیگه امکان بسیسیشو ندارن، یا اگر خواسته باشیم در یک از سالون های وزارت خانه ها یا نهاد ها برگزار کنیم همچنین، اما در خیلی از کشورها میان در سطح خیابان ها اینکه در یک پیاده روی که مزدریم هست یا خیمه میزنن در اینجا نمایشگاه عکاسی نقاشی هست، مردم این وقت از پیاده رو میگذارن از این طرف خیمه داخل میشن نگاه میکنن و از طرف دیگر خیمه بیرون میشن. در این نمایشگاه اگر کتاب ها گذاشت بگذاشت چیم در مسیر رایشان هست کتابی هم با خود میخونن، چون شاید از اول که از خانه برآمده بودن قصد کتاب خریدن نداشتن، اما وقتی دیدن که در یک محل عبور میکنن ناگهان اینجا خیمه برپا شده کنجکاو میشن چی از درون خیمه، وقتی میگذارن نگاهشان یا یک سیدی شد یا یک تابلوی نقاشی این چیزا جلب میکنن، اون اینا پولی که قصد داشتن برای در مطرف کنن تشویق میشن این کتاب رو میخورن یک سیدی شد و چی بسیدی هنر در درون جامعه را پیدا میده. ما همین از این شبه ها در افغانستان استفاده نکنیم. برای شروع کار دولت باید در این اصلا برنامه ریزی فرهنگی منظمی داشته باشه. وقتی از دولت این کار کرد زمین های تشویق فراهم کرد رغبت در مردم ایجاد کرد که به هنر رو پردازن، اون وقت نوبت سرمایه گذاران خصوصی بود. وقتی میبینم که علاقه و رغبت برای مصرف هنر وجود داره بیشتر سرمایه گذاری میدن. ما در یک مرحله دیگر ما به جایی میرسیم که نیازی نیست دولت به این عرصه ها وارد شه. حالا خود عرصه های خصوصی فهمیدن جا گرفتن فرهنگش پیدا کردن میدانم که چطور هنر است به داخل جامعه ببرن یا به تعبیر دیگر دیگر بتانن این کالا رو به فروش کنن.
بله. نکته جالب آقای رفعت میبخشن صحبت شما را قطع میکنم، شما خودتان استاد پانتون هستن، نقش استادای پانتون هم در سطح پانتون ها و هم در سطح مکاتب برای نهادی نشدن استفاده از کتب و مصرف هنر در بین نسل های متفاوت جامعه کنونی ما چقدر است؟ امروز آیا مثلا زمانی که ما در فاکولته درس می‌خواندیم رابطه ما با اونم کتاب و نوت بود که از فاکولته از استاد می‌گرفتیم و در نهایتش بر درس خواندن به کتابخانه می‌رفتیم، ولی آیا امروز این علاقمندی یا این انگیزه را در بین شاگردها و معلمین ایجاد می‌کنه استادا که اونا را باید به طرف روند نهانی در شدن کتابخانی سوق بدن؟
ما باید سه مرحله را در نظر داشته باشیم که چطور جامعه را اونس بده در کتاب خانه. مرحله اول ما در کودکستان ها باید یاد بگیریم که چطور کتاب های رو آماده کنیم که کودکان پیش از مکتب به اون کتاب ها علاقه بگیریم. مثلا کتاب هایی که چاپ رنگه باشه، نقاشی های داشته باشه، اما نقاشی های که از لحاظ روانشناسی مورد پذیرش کودک هست. کودک ها برحال به رنگ های خاصی علاقه دارن و به تصویر های خاصی، نقاشی های خاصی. بعد میرسیم به مکتب. در مکتب کاری که وزارت معارف میتونه بکنه ای از که حالا هم هست به شکل ضعیف هست هنوز نه آید تو برنامه ریزی کلام نیست که در هم مکتب های چیزی رو که ما میگیم عملیاتی شده باشه. آن این که باید کتاب خانه در هم مکتب باشه. این یعنی باید به معلم ها باید آموزش داده شه. معلمان شاگردان رو چیزینه تشویق و ترتیب به استفاده از کتاب از کتاب خانه کنن. حالا شب در یک مکتب کتاب باشه کتاب خانه. اما آیا مطبع کتاب هم هست در آن مطبع جانده؟ تا زمانی که معلمان آموزش داده نشد استفاده از کتاب یکی از نیازهای اساسی بلند بردن سطح خوش و لیاقت و مهارت شاگرد است. آن معلم شاید وقتی به سنگره خیلی متوجه نباشه که یک بخش از مسئولیت چیز که علاوه بر کتابی که تدریس میکنه شاگرد به چی شوایی تشویق کنه که از کتاب خانه مکتب هم استفاده
کنه.
مرحله سوم میرسیم به کانتین ها. اینجا که چون شاگرد از دوری کودکستان با کتاب اونس یافته، البته وقتی کودکستان میگه شوای دیگر هم هست، نابه اگه کتاب چاپ کنن اگر تفلا به کودکستان من در خانه ها برایشان موزیش ها در نات های سرودمند وجود داشته باشه که خواهیگان هم به بعد از مردم کتاب تهیه کنند به کودکان. بعد در مکتب هم برحال نوجوان عادت کرده کم کم با کتاب. وقتی به پوانتون میره دیگر آماده شده، میدانه که باید مطالعه آفاقی داشته باشه غیر از مطالعه تخصصی. اما در پوانتون هم نقش استادان ارزنده است که شاگردان عادت دادن به مطالعه کتاب های غیر از کتاب های درسی که در اینجا هم زیاد استادان تاکید ندارند. بیشتر اتفاق میکنند به همین که شاگرد مصرف کننده چپتر و لکچر خودشان باشه. اما نسبت به گذشته ها این مبار پیش آمده که حالا شاگردان کتاب به علاقه شر داشته باشن و مطالعه اینها که در خیلی از پانتون ها اینترنت هم در اختیار محصولان هست که میتونن از کتاب خانه های دیجیتالی استفاده کنن. این هم در فرصت
بله.
ولی خب هنوز من نیازمند این هستیم که تحقیقای شری بشه برای اینکه چطور محصولان به عادت بریم کتاب خانه.
بسیار خوب استاد، وقت بسیار زود گذشت و دو دقیقه به ختم برنامه مونده. متاسفانه من سوالات ما پیش من. یکی از خوانده های صفحه فیسبوک گنج شایگان به نام حنیف مجده از شما خواستن که در مورد غزلتان که تحت عنوان نسل غرور است و در صفحه 15 کتاب اشتباه مشترک شما آمده یک کمک معلومات بتن. خوب است که از این یک دو بیت هم بشنویم و در این حدود یک و نیم دقیقه یک معلومات مختصر هم در این باره بشنویم از شما.
خب در موردش معلومات دادم از یک شعر. خوب است که خود شعر خودش بشناسانه.
بله.
دیگر نیازی هم نیست که مخاطب بدانه فلسفه سرودن این شعر چی بوده. خیلی است که خب حالا خواننده شعر دوست داره استفاده میکنه، خوشش میاد، تعبیرهای خاص خودش. ما فقط کسی بیتی رو با فرصت کمی هست میخوانم.
بله.
فتنه نزدیک رسید ای صفی دور آماده، می کند دوزخ از این جاده عبور آماده. کسی آنجاست خلاف همه بودش غایه، کسی اینجا شده با هیچ حضور آماده. من بینایی تان باد که با این همه چوب کس عصای نتوانست و کور آماده.
بخاطر
شما اندک هست از خواندن
بله تشکر جناب آقای احمد ضیا رفعت، استاد پنتون شاعر عزیز ما. انشاءالله تلاش خود کردیم در یکی از برنامه های دیگه باز هم شما را داشته باشیم و صحبت های دیگه را که قرار است همراه شما در میان بگذاریم در برنامه های دیگه همراه شما او را مشترک بگذاریم. شنونده های گرامی، ای بود احمد ضیا رفعت، کسی که همیش از آدرس سیاست آوازش شنیده بودن. ما هم شما را به خداوند کریم میسپاریم. حدود 40 ثانیه دیگه 20 ثانیه دیگه به ختم برنامه ماندم. کاران سرویس پشتام یکنون در استودیو حاضر هستن تا هفته بعد که باز هم با شاعر دیگه در خدمت شما قرار میگیریم. خدا نگهدار.